مجلس 13 قسمت دوم مرجعیت شیعه با مرجعیت عامه و اهل تسنن تفاوتی بنیادین و جوهری دارد و بر اساس ملاک ها و اقتضائات تعریف و تبیین شده در مکتب و سیره اهل بیت و رسول خدا پایه‌گذاری شده است. در مرجعیت عامه همچون ابو حنیفه و دیگران ملاک و معیار در فتوا و حکم موافقت و مرافقت با مصلحت دنیوی و حکومت وقت است و از آنجا که قصد و دائی بر حکم و فتوا شخصیت و انانیت اوست و در این موقعیت و شأن به دنبال حفظ شؤون دنیوی و صیت و آوازه و رسیدن به حطام دنیوی است، سعی می کند خود را با مذاق و تمایلات هیئت حاکمه وقت تطبیق دهد و تا حد امکان رضایت و خوشنودی آنان را فراهم آورد و در این راستا از هیچ تملق و چاپلوسی و امر شنیعی فرو نمی گذارد. تا جایی که همچون شریح از خدا بی خبر قاضی حکم به خروج از دین نسبت به امام وقت و فرزند رسول خدا می دهد و یحیی بن اکثم فتوا به مسمومیت امام معصوم حضرت جواد الائمه می دهد و هاکذا. مرجعیت عامه پیش از مصلحت مردم و اظهار حکم و تکلیف الهی از نظر و میل حاکم استفسار می کند و نظر و میل مردم را به همان جایگاه میل و اراده حاکم می کشاند و با ابزار دینی و ادله شرعی آن اراده را تثبیت می نماید و چه بسا در این هفته حکمی به گونه‌ای صادر کند و در هفته دیگر به خلاف آن سخن بگوید. در مرجعیت عامه مقصد و مقصود دنیاست و از خدا و آخرت خبری و اثری مشهود نیست. ولی در مرجعیت شیعه مطلب به خلاف آن است. مرجعیت شیعه یعنی اعلام و اعلان این مطلب که مفتی نماینده و وجود ممثل رسول الله است و همان رفتار و گفتاری از او صادر می شود که رسول خدا و ائمه خدا در رفتار و سخنانشان با مردم داشتند. در مرجعیت شیعه مرجع همراه و همگام با امت در خوشی‌ها و سختی‌ها از یکدیگر جدا نشدنی است. اگر رسول خدا حکم به جهاد با کفار می‌داد، خود در مدینه نمی‌نشست و مسلمین را به میدان جنگ بفرستد، بلکه خود از همه آنها در نبرد با دشمنان مصمم‌تر و با آنها نزدیک‌تر بود. امیرالمؤمنین علیه السلام در بیان کیفیت جهاد و مقاتله رسول خدا با کفار و مشرکین چنین می‌فرماید: کنا اذا مر البأس تقینا برسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فلم یکن احد منا اقرب الى العدو من. وقتی تنوره جنگ شدت می‌یافت و کفار و مشرکین از هر طرف بر ما هجوم می‌آوردند و ما خود را در محاصره و مخمصه شدید می دیدیم، به رسول خدا پناه می بردیم و از آن حضرت نیرو و توان می گرفتیم، در حالی که رسول خدا از همه ما به دشمن نزدیکتر بود. یعنی اگر رسول خدا فتوا به نبرد با مشرکین می داد، خود پیشا پیش لشکر به سمت آنها حرکت می نمود و به جنگ با آنان می پرداخت و اوقات خود را در کناری زیر سایه درخت و جوی روان با هور و غلمان نمی گذراند و جهت تحریک و تشویق آنان اعلامیه پشت اعلامیه صادر نمی کرد و آنان را به قربانگاه نمی فرستاد. در جنگ جمل و صفین و نهروان، زمانی که حاکم اسلامی و مرجع مسلمین علی ابن ابی طالب علیه السلام حکم به قتال با قاستین و مارقین و ناکسین فرمود، فرزندانش حسن و حسین و محمد ابن حنفیه هر کدام فرمانده قسمتی از لشکر بودند و خود حضرت در قلب لشکر جای داشت. بنابراین در مرجعیت شیعه اگر مرجعی فتوا به نبرد و مبارزه و جنگ با یهود و صهیونیسم صادر نماید، خود او شخصا باید پیشاپیش مسلمین و مجاهدین تفنگ بردارد و به سوی آنان حمله آورد و از مرگ و جراحت نهراسد و مرگ را برای دیگران و حیات را برای خود نخواهد و جراحت را برای سایرین و نعومت را برای خیش نپسندد و آتش و بمب و موشک را برای فرزندان مردم و چای و قهوه و تنقلات را برای خیش روا مدارد، زیرا تکلیف و حکم الهی هیچ تفاوتی بین او و سایر مسلمین ایجاد نمی نماید و هیچ فرقی نمی گذارد. موت و حیات به دست خداست، نه در اختیار من و شما، و شاید تقدیر و مشیت الهی موت ما در میدان نبرد با کفار باشد، نه در تخت بیمارستان‌های لندن و آمریکا. آری، مرجعیت شیعه خوشی خیش را خوشی مردم و غم و اندوه خیش را غم و نگرانی و زیغ مردم می‌داند و خود را از مردم جدا نمی‌داند و گلیم تافته جدا بافته نمی‌شناسد. مرجعیت شیعه تنها در مجالس عزاداری اهل بیت با مردم همراه و همگام نیست، بلکه در فتنه‌ها و ناهنجاری‌ها و خلاف‌ها و زیغ‌ها و ناروایی‌ها و تقلب احوال و گرفتاری‌های مردم با آنها هم‌نوا و همصداست و از هیچ تهدید و ارعابی هراس به خود راه نمی‌دهد. مرجعیت شیعه مأوای مظلوم و ملجأ محکوم و پناه مستجیر است و تنها به تماشا و نظاره نمی‌نشیند و اوضاع را به دفع الوقت نمی گذراند و خموش و ساکت در گوشه بیت و مأوای خیش آرام نمی گیرد. او مصلحت خیش را مصلحت خدا و خلق او می شناسد، نه چیز دیگر، و تمام هم و غم خود را در این راه مصروف می دارد و با صدا و فریاد بر سر ظالمان و حاکمان خیره و خودسر خروش بر می آورد، مردم را به مقابله با آنان بر می انگیزد تا حق پایمال شده احیا گردد و ظلم و تعدی و تجاوز محو و نابود گردد و امنیت و عدالت و قسط در جامعه اسلامی برقرار شود. آری، این است مرجعیت شیعه. مرجعیت شیعه افراد را به خودی و ناخودی تقسیم نمی کند. در نزد مرجعیت شیعه مرید و نامرید یکسان است و پیر و جوان برای او تفاوتی ندارد. ظاهر مطلوب و نامطلوب تأثیری در حکم و قضاوت او ندارد. بین مرتبطین با او و غیر افتراقی مشاهده نمی کند و نزدیکان و خیشاوندان و غیر آنان برای او تفاوتی نخواهند داشت. طلبه حوزوی و جوان دانشگاهی پیش او یکسان است و همه افراد اعم از مردان و زنان کهنسال و جوانان و نوجوانان نوآموز فقط و فقط به ملاک حق مورد ارزیابی و ارزش واقع می شوند. در مرجعیت شیعه خواستها بر اساس فطرت و وجدان و عدل حسابرسی می شوند، نه بر اساس حزبگرایی و انتحال به گروه خاص و حزب مشخص. در مرجعیت شیعه ترس و خوف فقط از خداست و بس و تطمیع و تهدید در آن راهی ندارد. مرحوم والد ما قدس الله سره می فرمودند در جنگ بین الملل دوم که قوای متفقین وارد ایران شده بودند، روزی دو نفر از افسران انگلیسی در همدان زن جوانی را به زور برای فحشا در خیابان می بردند و هرچان زن فریاد می زد و از مردم کمک می طلبید و می گفت من شوهر دارم، مرا از دست این سگها نجات دهید، کسی جرأت نمی کرد پا پیش بگذارد و آن عفیفه را از دست آن دو افسر مست برهاند. در این هنگام مرحوم آیت الله انصاری همدانی رحمت الله علیه از آنجا عبور می کردند و نظرشان به این جمعیت که به تماشا ایستاده بودند جلب می شود و سوال می کنند چه خبر است؟ مردم می گویند دو افسر انگلیسی مست زنی را برای فحشا کشان کشان می برند و کسی جرأت ندارد از آنها بستاند و رها کند. ایشان فوراً به وسط خیابان می آیند و به طرف آن دو افسر انگلیسی حمله می کنند و با وجود بدن ضعیف و جثه نحیف با عصای خود چنان بر سر آن دو افسر می زنند که سر آنها شکاف بر می دارد و جمعیت که این منظره را مشاهده کردند، جرأت و جسارتی در آنها دمیده شد و جلو آمدند و به ایشان گفتند شما بروید، ما خود حساب اینها را خواهیم رسید. وان زن از دست آن دو نفر خلاص گردید. این در حالی است که بسیاری از معاندین و اهل زلال، عرفای الهی و اولیای خدا از جمله مرحوم انصاری را متهم به گوشه‌گیری و عدم دخالت در امور اجتماع و بیخیالی می کنند. مرجعیت شیعه همان ادامه رسالت و بعثت پیامبران الهی و امامت و خلافت ائمه معصومین علیهم السلام است. در مرجعیت شیعه ارتباط مرجع با نفوس افراد و با قلوب اشخاص است و این ربط است که دلها و جانهای آنان را به سمت و سوی ملجع و پناهگاهشان می کشاند و از آن آبشخوار همگی سیر و سیراب می شوند. در این مرجعیت، مرجع دینی با فطرت و ضمائر و نفوس مردم سخن می گوید و آنان با آغوشی باز مکنون دل و ضمیر خود را با او در میان می گذارند و ارشاد می گردند. اما در سایر زمینه‌ها مردم به واسطه عدم هماهنگی بین فطرت و عقل و وجدان و شریعت و بین رفتار و گفتار از عقاید دینی دست برمی‌دارند و در مبانی شریعت سست می‌گردند و این تفاوت و تناقض و تضاد را به جای آن که به پای مرجع نامقبول بگذارند به حساب دین و باورهای دینی می‌گذارند و از مذهب و دیانت دست می‌شویند و بر هرچه اعتقاد و باور است مهر بطلان می نهند. حال گناه و آثار این پدیده شوم بر عهده چه کسی است؟ در مرجعیت حقیقی و واقعی پیر کهنسال و عالم مجرب و کارآزموده به همان مقدار و میزان از چشمه زلال معرفت و ایمان و یقین و حیات بهره‌مند می شود که یک نوجوان ناپخته و نامجرب و نوآموز، زیرا هر دو با وسیله و واسطه فطرت و عقل به این سرچشمه راه پیدا کردند و گم شده و مطلوب خیش را در آنجا جستجو می نمایند. و این است رمز مقبولیت و موفقیت انبیا و معصومین علیهم السلام. حضرت موسی وقتی مظلومی را در دست ظالمی گرفتار می بیند با مشت و لگد او را می رهاند و علی مرتضی از ربودن خلخال از پای یک زن یهودی فریاد و فغانش به آسمان می رسد و آرزوی مرگ می نماید و به همین دلیل موسی برای قوم یهود و علی برای ابدیت اسوه و مرجع و ملجع مردم واقع می شوند. آن مرجعی که از اقدام برای رهایی طیب حاج رضایی مظلوم و عبد صالح پروردگار استنکاف می کند و شؤون مرجعیت را بهانه می آورد، اگر به جای طیب فرزند خود او دچار چنین وضعیتی می شد، همین کلام را تکرار می کرد و کاری به کار او نداشت؟ یا اینکه با هزار وسیله و واسطه در مقام رهایی او برمی آمد و به هر رتب و یابسی متشبس و متوسل می گردید؟ فرق بین مرجعیت و اجتهاد در این است که مرجع اعلان و اعلام فتوا می کند و مردم را به سمت آرا و فتاوای خود دعوت می نماید و با طبع و انتشار رساله رسماً دیدگاه خیش را در مسائل شخصی و اجتماعی در معرض و مرعا قرار می دهد و آن را منجز می شمارد و مبرع ذمه تلقی می کند و موجب فلاح و نجات در دنیا و آخرت می نمایاند و خود عهده‌دار مسئولیت عمل به رساله عملیه می شود. اما در اجتهاد مسئله این طور نیست. شخص مجتهد به دنبال استنباط تکلیف و حکم الهی به ادله و مدارک آن مراجعه می کند و حکم خدا را به میزان سعه فهم و ادراکات خیش استخراج می نماید و بدان پایبند می شود، خواه کسی به او مراجعه بکند یا نکند، خواه مردم از او تقلید بکنند یا نکنند، او کاری به مردم و تقلید آنها ندارد. گرچه اگر فردی مسئله ای را از او سوال کرد، جایز نیست رأی و فتوای غیر خودش را به او بگوید و او را به غیر خودش ارجاع دهد، که این بیان و ارجاع منافات با اصل اجتهاد و استنباط او خواهد داشت. مرجعیت فقط متصدی بیان احکام ضروری و بدیهی دین همچون وجوب نمازهای پنجگانه و خمس و زکات و حج نیست که این مسائل حتی نیاز به تقلید ندارد و هر فرد حتی بدون رجوع به مجتهد و مرجع میتواند بدانها عمل نماید، بلکه مرجعیت بیان جزئیات احکام و تبیین مصادیق کبرای حکم و خصوصیات آن است. مرجعیت بیان راهکارها و اظهار عینی و خارجی تکالیف و تعیین مصداق امور است و این یعنی پذیرش مسئولیت رفتار و گفتار خود در پیامدها و حوادث جامعه و اشخاص. حال یکی از نمونه‌های این تناقض و تضاد و پیامدهای ناگوار را ذکر می‌کنیم تا خوانندگان محترم متوجه اهمیت و خطیر بودن این مسئولیت فوق‌العاده سنگین و کمرشکن بگردند و به گرد این تعهد و التزام نروند و گردن خود را جسر و گذرگاه عبور اشخاص نگردانند و عواقب این مسئولیت را متذکر شوند و به هوش باشند. روزی یکی از دوستان و احبه به منزل حقیر آمد و از مسائل و گرفتاری‌های خانواده خیش مطالبی اظهار کرد و در ضمن آنها گفت: پدر عیال من فردی است که چندان با عقاید و باورهای ما میانه‌ای ندارد و چه بسا آنها را مورد تمسخر و استهزا قرار می‌دهد و این مسئله در خانواده ما اثر بسیار بدی به وجود آورده است و افراد را نسبت به خود متنفر نموده است و موجب مشاجره و دعوا و پرخاش شده است، تا اینکه کم کم مسئله اوج گرفته و این فرد نسبت به ائمه علیهم السلام نیز جسارت و جرأت یافته از آنان با کلمات و تعبیرهای نامناسب یاد می کند و عیال من دیگر تمایلی به ارتباط با او ندارد و ارتباطش را با او قطع کرده است و اخیراً طی تماس با دفتر یکی از مراجع درباره ارتباط با او استفسار کرده است و کسب تکلیف نموده است. در پاسخ به او گفته شده است که این فرد مرتد است و نجس است و عیال او بر او حرام است و بین آنها خود به خود طلاق و جدایی برقرار است و شما نیز ابداً نباید دیگر با او رابطه ای داشته باشید و خانواده خود را نیز از ارتباط با او منع نمایید و این مطلب را باید به همه افراد فامیل اعلام رسمی کنید. آن شخص می گفت: پس از اعلام این مطلب و قطع رابطه عیالم با پدرش، وضع ما و قضایا چند برابر شد و آن شخص که این مسائل را مشاهده کرد دیگر جسارت و تجری خود را به اعلا رساند و هرچه از مطالب ناگفته تا کنون پنهان می کرد، اینک بر زبان آورد و هیچ ابایی از طرح این مسائل نداشت. و اینک من آمدم خدمت شما و از جانب عیال و فرزندانم پیغام دارم که آیا ما می توانیم با این مرد برخورد تند و فیزیکی بنماییم و او را سر جایش بنشانیم؟ بنده عرض کردم: آیا آنچه را که می گویم مو به مو انجام می دهید؟ گفتند: بله، هم من و هم همسرم به مطالب شما متعهد و ملتزم می شویم. گفتم: اتهام ارتداد به یک مسلمان به این راحتی و سهولت نیست، چه بسا اینکه فرد دچار اوهام و تخیلات شده باشد و به واسطه برخورد با بعضی از مسائل و حوادث اجتماعی و ناگواری ها و آنچه برخلاف عقل و فطرت خود می‌یابد در اصل مکتب و عقاید اصیل تشکیک می‌کند و آن را از بیخوبون منکر می‌شود. خداوند متعال با هر کس به مقدار و میزان فهم و سعه وجودی و مدرکاتش برخورد می کند و همه را با یک چوب تأدیب نمی کند و حساب هر فرد را با حقایقی که با آن قرین و همصحبت است می سنجد. این شخص که در دوران رژیم گذشته چندان با مسائل شرع و احکام دین آشنایی نداشته است و پس از آن نیز آنطور که باید و شاید حقیقت و واقعیت دین و شریعت و ولایت امام معصوم علیه السلام برای او روشن نشده و جا نیفتاده و علاوه به واسطه رؤیت و مشاهده امور خلاف که مسلماً با عقل و فطرت خدادادی او در تضاد و تناقض قطعی و غیر قابل توجیه می باشند، آن تهمانده باورها و معتقدات سطحی و ابتدایی خود را نیز از دست داده است، حال چگونه ما می توانیم حکم به کفر و ارتداد او بنماییم و او را واجب القتل و نجس بپنداریم و حکم به جدائی و بینونیت عیال او از او بنماییم؟ این چه حکم و قضاوتی است که ما در حق این مسکین روا می داریم؟ علاوه بر این، اجرای این دستورات نه تنها موجب تنبه و بیداری و تذکر او نخواهد شد، بلکه ممکن است حتی او را تا مرحله جنون و اقدام به امور خطرناک و غیر قابل جبران به پیش ببرد و مسئولیت آنها به عهده چه کسی خواهد بود؟ این شخص نه تنها مرتد نیست، بلکه به همان ایمان و اعتقاد قبلی و اندوخته ذهنی پابرجاست و هیچ مسئله اتفاق نیفتاده، بلکه پوششی بر روی تفکر و عقلانیت او کشیده شده و او را از ادراک صحیح و سنجش مستقیم و تشخیص صحیح از معیب باز داشته است. شما به عیالتان که دختر اوست بگویید باید او را پدری دلسوز و مهربان مانند سابق تصور نماید و دست او را ببوسد و از او عذرخواهی کند و افراد فامیل محبت و ارتباط خود را با او بیشتر کنند و کاری به حرفهای او نداشته باشند و امر او را به خدای او واگذار نمایند. پس از مدتی آن رفیق را زیارت نمودیم و پیش از آن که حالات و رفتار پدر عیالش را جویا شویم، خود او به صحبت آمد و گفت: آقا، ما طبق فرمایشات شما با آن شخص برخورد نمودیم. در ابتدای امر چنان غیر منتظره بود که تصور کرد ما قصد و غرضی داریم، ولی پس از مدتی که رفتار ما را باور نمود، چنان منفعل و پشیمان و شرمنده شد که از تمامی کارها و گفتار خیش عذرخواهی نمود و توبه کرد و کم کم به عبادات و ادای نمازهای یومیه مشغول شده است و دیگر از آن اعمال اثری مشهود نمی باشد. متاسفانه جامعه ما به جهاتی از مشی و مبنای اسلام فاصله گرفته است. رحمت و عطوفت جای خود را به قساوت و طغیان داده است. صداقت و صفا جای خود را به کذب و تملق سپرده است. عدالت و اخلاق به ظلم و ستیز متبدل شده است. و از کتاب مبین اشداء علی الکفار را فرا گرفته ایم، ولی رحماء و بینهم را از یاد برده ایم. انشاءالله به حول و قوه الهی کتابی تحت عنوان ارتداد در اسلام در دست تألیف است. امیدواریم تقدیر و مشیت پروردگار در اتمام و تسریع در نتاج تدبیر ما را تسدید فرماید به منهی و کرمه. و خلاصه کلام آن که مرجعیت شیعه آینه تمام نمای رفتار و گفتار رسول خدا و ائمه معصومین باید باشد. مالک ابن انس یکی از فقهای چهارگانه اهل سنت گوید: در طول تاریخ اسلامی کسی به منحوسی ابی حنیفه برای امت اسلام نیامده است. و عبدالرحمن ابن مهدی گوید: من در اسلام فتنه‌ای پس از فتنه دجال مهیب‌تر و خطرناک‌تر از آرای ابو حنیفه ندیدم. و اوزائی بارها و بارها می گفت: ابو حنیفه ریسمان مسائل و احکام اسلام را در دست گرفت و آن را یکی یکی رشته و نابود ساخت. و نیز هنگامی که خبر مرگ ابو حنیفه به سفیان سوری رسید گفت: حمد و سپاس خدای را که مسلمین را از دست او خلاص نمود. این مرد در طول حیات ننگین خود یکی یکی رشته های ریسمان اسلام را نابود ساخت و هیچ مولودی در اسلام منحوستر و مشعومتر از او برای ملت اسلام نیامده است. محمد ابن ادریس شافعی یکی از فقهای اربعه اهل سنت گوید: کتابهای اصحاب ابو حنیفه را مطالعه کردم و در آن 130 برگ یافتم که مربوط به فتاوای اصلی و اساسی ابو حنیفه بود و از میان آن 80 برگ را که صریحاً مخالف کتاب خدا و سنت پیامبر بود جدا نمودم. عبدالله ابن مبارک گوید: کسی که در کتاب حیل ابو حنیفه نظر کند خواهد دید که چگونه حلال الهی را حرام و حرام الهی را حلال گردانیده است. و نیز عمر ابن قیس گوید: کسی که می‌خواهد به حق دسترسی پیدا کند باید به کوفه بیاید، پس به فتاوا و آرای ابو حنیفه و اصحاب او نظر کند و سپس خلاف آن را انجام دهد. و نیز از ابو بکر ابن عیاش نقل شده است که روزی در منزل خود با جمعی از دوستانش مجلسی داشت که اسماعیل ابن حماد ابن ابی حنیفه وارد شد و سلام کرد و نشست. ابو بکر پرسید این شخص کیست؟ گفت من اسماعیل هستم ای ابا بکر. پس ابو بکر با دست خود بر زانوی اسماعیل زد و گفت چه بسیار از ازدواجهای حرام را جد تو مباح و حلال نمود، خدا صورتش را سیاه گرداند. ابو عاصم نبیل گوید بین من و ابو حنیفه ملاقات و گفتگویی در مسجد الحرام اتفاق افتاد. سپس ابو حنیفه رو به اطرافیان نمود و گفت بنگرید به این مرد که چگونه به من که سالهاست مردم را فریب می دهم نیرنگ می زند. و پس از مرگ او بشر بن ابوالازهر نیشابوری گوید در خواب جنازه ای را دیدم که بر او پارچه سیاهی انداخته بودند و اطراف او را کشیش های نصارا گرفته بودند. پس سوال کردم این جنازه از کیست؟ گفتند جنازه ابو حنیفه است. سپس این رؤیا را برای قاضی ابو یوسف نقل کردم. او گفت مبادا این خواب را برای کسی نقل نمایی. در خاتمه مطالب منقول از اهل سنت درباره این ملحد بیدین به ذکر حکایتی از کتاب حیات الحیوان الکبرا می‌پردازیم. ابن خلکان در کتاب تاریخ خود در احوالات سلطان محمود غزنوی از امام الحرمین عبدالملک ابن شیخ ابی محمد عبدالله جوینی نقل می‌کند که سلطان محمود متدین به مذهب ابو حنیفه بود و مردی بود که نسبت به یادگیری حدیث بسیار مشتاق و مولع بود و همواره از احادیث برای او می‌خواندند و معانی آنها را برای او تفسیر و توضیح می‌دادند و اکثر آن معانی و مضامین را با مذهب شافعی موافق می‌یافت و از این مسئله بسیار متعجب بود که چطور فتاوا و مسائل ابو حنیفه با احادیث مرویه از رسول خدا صلی الله علیه و آله ناسازگار است. بدین لحاظ فقهای هر دو فرقه را جمع نمود و راجع به برتری هر کدام بر دیگری از آنها استفسار نمود. پس از گفتگو و رد و بدل ادله هر دو گروه قرار بر آن شد که دو رکعت نماز به فتوای شافعی و سپس به فتوای ابو حنیفه در پیشگاه سلطان محمود خوانده شود و هر کدام را که سلطان پسندید بدان مذهب روی آورد. از میان فقهای شافعی قفال مروزی دو رکعت نماز با وضوء کامل و شرایط معتبره طهارت و نیز لباس مناسب نماز و رو به قبله با رعایت آداب نماز از واجبات و مستحبات به نحو کامل و تام به جای آورد و این نماز کمترین نمازی بود که شافعی کمتر از او را صحیح نمی داند. آنگاه دو رکعت نماز بنابر فتوای ابو حنیفه به جای آورد. ابتدا پوست سگی را که دباغی شده بود بر تن خود کرد و مقداری از آن را به نجاست آلوده ساخت. سپس با شراب خرما وضو ساخت و در حالی که به واسطه گرما، حشرات، مگس و پشه بر او ازدحام کرده بودند، به طور برعکس وضوع خود را به پایان رسانید. آنگاه رو به قبله ایستاد و بدون نیت به فارسی تکبیرت الاحرام گفت. سپس گفت دو برگ سبز و به رکوع و سجود رفت و همچون خروس که نک بر زمین می زند رکوع و سجده ها را به جای آورد و سپس تشهد را به جای آورد و در آخر به جای سلام بادی از خود خارج ساخت و گفت ای سلطان، این نماز ابو حنیفه است. سلطان محمود گفت اگر این نماز از ابو حنیفه نباشد تو را به قتل می رسانم، زیرا هر کسی که کمترین ایمان و دین داشته باشد این نماز را باطل و مردود می داند. فقهای حنفی همگی برآشفتند و این نماز را از ابو حنیفه انکار کردند. قفال عالم شافعی گفت کتب فقهیه ابو حنیفه را بیاورید. سلطان محمود دستور داد بیاورند و به شخصی نصرانی گفت که از کتب هر دو طائفه مسئله را بخواند. و آنها مشاهده کردند نمازی را که قفال بنا بر مذهب ابو حنیفه خوانده است مطابق است و ایرادی ندارد. در این وقت سلطان محمود از مذهب حنفی دست برداشت و به مذهب شافعی درآمد. مطالبی که تاکنون درباره ابو حنیفه پیشوای ملحد و لامذهب طائفه ای از اهل سنت ذکر شد، بخشی از مواردی است که درباره او در کتب عامه موجود است، به نحوی که خود آنها او را فردی منحرف و محرف و لاابالی و دنیا طلب و معاند و مخالف سنت و سیره رسول الله قلمداد می کنند و اراجیف و مزخرفاتی که راجع به شخص رسول خدا از دهان منحوس و نجس او صادر گشته است، همگی حکایت از خبث باطن و زلالت و غوایت او می کنند. و اما آنچه از این مرد خبیث در مصادر شیعه موجود است، به برخی از آنها اشاره می شود تا خوانندگان محترم بدانند این فرد مزدور که به عنوان رئیس و امام معظمی از طوائف اهل سنت می باشد، چه فساد و تدمیری در دین و سنت رسول خدا به وجود آورد و چگونه مسیر اسلام را از سمت ولایت و متابعت مکتب اهل بیت عصمت به بیراهه هلاکت و نیستی و بوار و جهیم و وادی شیطان و نفس اماره منحرف کرد. و تا زمانی که این مکتب منحرف پا بر جا و برقرار است، برای تمام افرادی که به این نهله رو آوردند و استعدادهای ذاتی خود را که جهت رشد و کمال معنوی و عالم تجرد در خود داشتند، همه و همه را به باد فنا دادند و تخیلات و توهمات را جایگزین حقایق نورانی و عقلانی مکتب وحی نموده اند، باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشد. یقدم قومه یوم القیامه فاوردهم النار و بئس الورد المورود. مرحوم والد رضوان الله علیه می فرمودند روزی مرحوم حداد رضوان الله علیه به اتفاق جمعی از دوستان خود در بغداد از کنار قبر ابو حنیفه می گذشتند. وقتی به نزدیک قبر رسیدند، از اطرافیان سوال کردند این قبر کیست؟ عرض کردند قبر ابو حنیفه است. فرمودند عجب مرد ظلمانی بوده است، تمام قبر و جایگاه او را آتش فرا گرفته است. قابل توجه آن که نظیر این مسئله برای ایشان در سوریه در مقام حضرت زینب کبرا سلام الله علیها اتفاق افتاد. بعضی از آشنایان نقل می کردند یک روز صبح پس از زیارت حضرت زینب سلام الله علیها به اتفاق ایشان از درب صحن مطهر بیرون آمدیم. پس از طی چند قدم ایشان فرمودند شنیدم قبر دکتر علی شریعتی در این نزدیکی ها وجود دارد، خوب است برویم و آنجا را ببینیم. حرکت کردیم و پس از پرسش از قبر او و راهنمایی برخی از افراد به مقبره او رسیدیم. در این وقت مرحوم حداد رضوان الله علیه درب اتاق را باز کردند و قدمی به درون اتاق گذاردند و فوراً از اتاق خارج شدند و فرمودند عجب ظلمتی دارد، عجب ظلمتی دارد.